انتخاب رهبر معظم انقلاب در تزریق واکسن کرونا نسخه ایرانی اونه. معاون کل وزیر بهداشت گفت رهبر انقلاب همونطور که در واکسن آنفولانزا بر رعایت عدالت تاکید داشتن، در پاسخ به پیشنهاد تزریق واکسن کرونا هم تصریح کردند که منتظر واکسن داخلی هستند. به گفته آقای حریرچی، بعد از ورود واکسن آنفولانزا به کشور به رهبر انقلاب پیشنهاد شد که واکسن بزنن، اما ایشون بعد از اطلاع از این مسئله که هنوز همه افراد جامعه موفق به تزریق واکسن آنفولانزا نشدن، ایشون هم از تزریق واکسن خودداری کردند. آقای حریرچی تاکید کرد هنوز به هیچ مقام مسئولی در کشور واکسن کرونا تزریق نشده. آقای حریرچی گفت خودش هم هنوز واکسن نزده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد نیروهای اسرائیلی کشتی ایرانی ساویز رو در دریای سرخ هدف قرار دادند. گفته شده در این حمله از مین‌های چسبان استفاده شده. روزنامه سکونیستی هارتس مدعی شده که ایران از کشتی ساویز استفاده اطلاعاتی می‌کرده. تل‌آویو گفته واشنگتن رو از حملهش به کشتی ایرانی مطلع کرده، اما کاخ سفید گفته هیچ اطلاعی در این باره نداره. گفته شده کشتی ایرانی ساویز مدتی به منظور پشتیبانی از تکاوران دریایی کشورمون که از کشتی‌های ایرانی در مقابل حمله دزدان دریایی محافظت می‌کنند در دریای سرخ مستقره. هنوز هیچ مقام رسمی در این باره اظهار نظر نکرده.
رئیس جمهور تاکید کرد راه جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام همون فرمایشات مقام معظم رهبری. آقای روحانی در جلسه هیئت وزیران گفت آمریکا برای توبه اومده.
دشمن در برابر قدرت این ملت سر فرود آورده و امروز آماده است برای اینکه بنشینه و راجع به اجرای برجام و بازگشت به تعهداتش، بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است. برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه. حلی من توبه داره میگه، آمده میگه آقا من میخوام توبه کنم، من میخوام برگردم به برجام. حالا چقدر راست میگه، چقدر در مقام اجرا وفادار به حرفش هست باید ببینیم. حالا الان نمیخوایم ما قضاوت نهایی بکنیم. فصل جدید و تازه از دیروز آغاز شد. اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا جدیت و صداقت از خودش نشون بده، همین دوتا بیشتر نمیخوایم. ما جدیت کافی، صداقت لازم اگر از خودش نشون بده، به نظر من در یک زمان کوتاهی میتونیم ما مذاکره کنیم. اگر جایی مذاکره لازم هست با چاره به اضافه یک، بدون مذاکره هم آمریکا میتونه اجرا بکنه. حالا این دنبال بهانه این که اینا باید تبیین بشه، تدوین بشه، اشکالی نداره، اینم ما حرفی نداریم به هر حال. ولی راه ما همونیست که مقام معظم رهبری تصریح کردن، همون مسیره و همون راهه و اون راه رو انشاءالله به حول و قوه الهی انجام خواهیم داد.
257 شهرستان در وضعیت قرمز و تمامی مراکز استانها از امروز 18 فروردین در وضعیت قرمز قرار گرفتند. نرم افزار ماسک وزارت بهداشت اعلام کرد هم‌اکنون 129 شهرستان نارنجی، 51 شهرستان زرد و 11 شهرستان آبی داریم. سرعت افزایش بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلیه. این نرم افزار وزارت بهداشت تاکید کرد ستاد ملی کرونا باید بلافاصله دو هفته تعطیلی کامل سراسری، منع کامل سفر، بیرون بر شدن تمامی رستوران ها و غذاخوری هتل ها، محدودیت جدی تردد شامگاهی و اعمال جرائم سنگین برای هر گونه مراسم یا تجمعات در سراسر کشور وضع کنه.
در جلسه علنی مجلس به ریاست آقای قالیباف، نمایندگان مردم دستگاه اجرایی رو مکلف کردن مشخصات تمام املاک و مستغلاتشون رو در سامانه اموال و دارایی های دولت ثبت کنن. ارتباط ما با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی مجلس برقراره. آقای علیزاده سلام، ما منتظریم تا گزارش شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این بخش خبری. مهمترین دستور کار امروز بهارستانی ها ادامه بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن بود که در جلسه علنی امروز بر اساس موافقت نمایندگان دستگاه های دولتی مکلف به واگذاری رایگان اراضی خود جهت تولید مسکن شدند. بر این اساس کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه دولتی هم مکلف شدند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام بکنن. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شده که پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام بکنه. علاوه بر این خانم مجلس سنی باید خدمت شما سرنوگان عرض بکنم که با موافقت نمایندگان بافت‌های فرسوده هم در اولویت تولید مسکن قرار می‌گیرن و وزارت راه و شهرسازی موظف به انجام این کار شده. نهاد قانون‌گذاری کشور به سازمان جنگل‌ها و مراتع هم مجوز داده تا این سازمان اراضی ملی مورد نیاز شهرک‌سازی رو برای ساخت مسکن در اختیار مسکن سازان قرار بده. این نکته هم اضافه بکنم که مجلس امروز یک مشوقه حمایتی برای کاهش هزینه اجرای طرح جهش تولید و مسکن داشته و بله. اون این بوده که در تولید واحدهای مسکونی دستگاه خدمت رسان جز حد انشعاب نمیتونن مبلغ دیگه دریافت بکنن. مجلس هفته آینده فقط روزهای یک شنبه و سه شنبه جلسه علنی خواهد داشت و طبق گفته آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس این جلسات هم در کمتر از 4 ساعت تعیین شده.
بسیار شما هست. خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده، باهاتون خدافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
اما شنوندگان گرامی، قرار بود که امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مربوط به FATF تشکیل جلسه بده، اما به توصیه ستاد کرونا و به دلیل سن بالای اعضای مجمع تشخیص مصلحت این جلسه برگزار نشد و لغو شد. کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF که یک نهاد غربیه و مقررات مربوط به همکاری بانکی کشورها تنظیم میکنه، از ایران خواسته برای خروج از فهرست به اصطلاح سیاه این کارگروه 42 اقدام رو در نظام بانکیش انجام بده که دو کار یعنی تصویب این دو لایحه هنوز باقی مونده. موافقان تسلیم ایران مقابل شروط FATF از جمله آقای شریعت مداری وزیر تعاون که دیروز در این باره مطلبی در فضای مجازی نوشته، معتقدند اجرا نشدن شروط FATF موجب خسارات اقتصادی میشه و هزینه های ارتباطات مالی و بانکی کشورمون رو با شرکت های خارجی افزایش میده. در مقابل موافقان تجربه نافرجام برجام و بدعهدی غربی ها رو در اجرای تعهدات بین المللیشون یادآوری میکنن و تاکید دارن که دولت هنوز به 20 سوال اساسی درباره FATF پاسخ نداده. از جمله این سوال ها به گفته آقای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس اینه که چه تضمینی وجود داره که بعد از موافقت با شروط FATF ایران از فهرست به اصطلاح سیاه این کارگروه غربی خارج بشه. همچنین قبول شرایط FATF چه تأثیری بر تحریم ها داره؟ به گفته یه مخالفان، تحمیل شروط FATF به کشورمون سبب میشه مسیرهای دور زدن تحریم ها لو بره و فشار اقتصادی به ایران افزایش پیدا بکنه. جمعی از نمایندگان مجلس و شخصیت های علمی و سیاسی هم در قالب جریان دوم انقلاب با صدور بیانیه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت خواستند تصویب الحاق ایران به FATF به لغو تحریم ها مشروط بشه.
در قرچک از شهرستان‌های استان تهران 17 نفر از کارکنان شهرداری به اتهام جعل اسناد احضار و بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفته این افراد اسناد و مهرهای نظام مهندسی رو به شکل حرفه‌ای جعل کرده بودند و از اونها در پرونده‌های شهرداری استفاده می‌کردند. آقای دوستی نژاد تعداد اسناد جعل شده رو 120 فقره اعلام و اضافه کرد. تاکنون 7 نفر از کارمندان شهرداری بازداشت و 10 نفر هم به عنوان مطلع احضار شدند. قرچک با 270 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده. رئیس قوه قضاییه هفته گذشته در سفر به استان لرستان بار دیگه تاکید کرد که دستگاه قضا با جدیت با فساد به شرط که متکی بر سند و مدارک باشه برخورد میکنه.
رئیس کل دادگستری گیلان از رونق تولید در 3 واحد تولیدی در این استان با ورود دستگاه قضا خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان و دستور ایشون درباره رسیدگی به 3 شرکت صنایع پوشش، رشت الکتریک و صنایع ابریشم، دستور فسخ واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان به بخش خصوصی و پیگیری قضایی مدیران اون به اتهام اخلال در نظام تولید و تخریب اموال شرکت صادر شد. به گفته این مقام قضایی خط تولید صنایع پوشش گیلان به زودی راه اندازی میشه. رئیس کل دادگستری گیلان همچنین گفت به صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مالک شرکت رش الکتریک هم ابلاغ شده که قرارداد واگذاری این شرکت رو فسخ کنه، چون مالکان جدیدش اهلیت فنی و تخصصی و مالی برای خرید شرکت رش الکتریک نداشتن و دستگاه قضایی هم اونا رو تحت پیگرد قضایی قرار میده. همچنین قرار شد خصوصی سازی شرکت ابریشم گیلان هم به همین دلیل فسخ بشه و پرونده‌ای هم برای مدیران این شرکت به اتهام اخلال در نظام تولید تشکیل شده. در دوره جدید ریاست قوه قضاییه تاکنون تولید در ده‌ها شرکت بعد از حل مشکلات مالی و مالکیتی اونها دوباره آغاز شده و کارگرانشون به سر کار برگشتن.
در حالی که سازمان ثبت اسناد به عنوان بخشی از قوه قضاییه پا توی یک کفش کرده که ثبت سند رسمی در دفترخونه ها برای نقل و انتقال خودرو الزامیه، بخش دیگه‌ای از دستگاه قضا سند سبز خودرو رو برای نقل و انتقال خودرو کافی میدونه. دادستان عراک مرکز استان مرکزی با ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری به نیروی انتظامی تاکید کرده که سند سبز صادره مراکز شماره گذاری برای نقل و انتقال خودرو کفایت میکنه و برای این کار مردم نیازی ندارن برای تنظیم سند خودرو به دفترخونه های رسمی برن و هزینه های سنگین بپردازن. دیوان عدالت اداری مدتی قبل با صدور رأی وحدت رویه روی این مسئله صحه گذاشت. آقای قاسمی دادستان عراک در گفتگو با همکارم نجبایی میگه اون چه که به نیروی انتظامی ابلاغ کرده موضوع جدیدی نیست.
ما رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری رو ابلاغ کردیم، فقط همین. مد نظرمون که در رأی دیوان عدالت اداری در بند اولش موضوع رو ذکر کرد و ما اون موضوع رو هم کنارش ذکر کردیم، یعنی رأی وحدت رویه ای که نشر کلی پیدا کرده در دیوان عدالت اداری، و فقط ما اون رو ابلاغ کردیم و چیز خاص دیگری نبود که حالا ما بخواهیم در مقام بیان چیز دیگری باشیم، هیچ این چیزی نبوده.
سوسه آن چیزی که نامی که شما ارسال کردید از این برداشت میشه که شما در واقع همون
خطور رأی دیوان عدالت اداری ذکر شده. بند اولش گفته اولا ثبت در واقع خودرو در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و اختیاری. اون بند اولا در واقع رأی دیوان عدالت اداری بوده در واقع ما ابلاغ کردیم. ما اگر رأی دیوان عدالت اداری رو یه نگاهی بفرمایید یا سرچ بفرمایید، سه تا بند داره. بند اولش این رو گفته. ما هم عیناً همون رأی رو ابلاغ کردیم، فقط از جهت حقوق عامه.
و تو استان مرکزی این موضوع مطرح هست یا اینکه
فقط در استان مرکزی؟ ما هم جای دیگه که اختیار جهانی نداریم، اختیار کشوری نداریم، که فقط در حد استان خودمون فقط این رأی رو ابلاغ کردیم به پلیس راهبر. کاملا
یعنی
مشخصه اگر
شناسنامه خود رو برای یا برگ سفر که باید
کافیه، منتها خب من در مقام این نیستم که بخوام اعلام بکنم. ببین ما یک رأی دیوان عدالت اداری صادر کرد، اون رو ابلاغ کردیم پلیس راهبر.
اظهارات عجیب رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره علت تشکیل صف خرید مرغ با واکنش گسترده روبرو شد. آقای یوسفی مدعی شده مردم ایران از صف خوششون میاد و هر جا صف تشکیل میشه دوست دارن علت صف رو بدونن و به همین دلیل تو صف میایستن. عجب افتاد استدلالی کرده. وی در ادامه گفته که بعد از تصویب قیمت جدید سهمیه بندی مرغ تموم شده و مردم میتونن هر چقدر دوست دارن مرغ بخرن، در حالی که گزارش‌های خبرنگاران و مردم این مدیرا رو زیاد کنیم. مدیرا خیلی خوبن، یعنی تحلیل میکنن قشنگ، مردم رو استدلال میکنن، مدیرای عالین. این در حالیه که خانم گزارش مردمی گفته که هنوز چیزی تغییر نکرده و قیمت مرغ توی خرده فروشی ها باز هم بالاتر از اون قیمتی هست که تعیین شده.
اما عرضم به حضورتون که شاخص بازار بورس هم الان 1,251,864 واحده که در مقایسه با دیروز 8,921 واحد افت کرد. لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 فرمون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 از خداحافظی با شما.
خدا نگهدار شما، امیدوارم که سلامت باشید. این روزها سلامتی خیلی قیمتیه. خداحافظ.
خدا.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
رخاوت.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 7 آوریل 2021 میلادی و مطابق است با 24 شعبان المعظم 1442 هجری قمری. امروز روز سلامتی و روز جهانی بهداشت. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: نقش و اهمیت سلامت و هدف از انتخاب این روز به اسم روز سلامتی. سلامت چیزی نیست که بتوان به اون اهمیت نداد. هر فردی اگر بخواد زندگی با کیفیتی داشته باشه، ناگزیره که به سلامت فردی و حتی اجتماعی توجه داشته باشه. این موضوع اونقدر با اهمیته که سازمان بهداشت جهانی هر سال یک هفته رو به عنوان هفته سلامت در نظر گرفته و شعاری هم برای اون انتخاب میکنه. رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت، بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان در خصوص بحث سلامت و بهداشت. سلامتی بزرگترین نعمتیه که در اختیار بشر قرار داره، چرا که بدون اون بهره بردن از سایر نعمتها امکان پذیر نیست. سلامت انسان همانند سایر نعمات خداوندی با تلاش و کوشش در اختیار شخص قرار میگیره. کسی که بخواد جسمی سالم و روحی شاداب داشته باشه، باید با برنامه ریزی مشخص، پیروی از قواعد سلامت و پیگیری همه جانبه به این هدف خود برسه. اضطراب و نگرانی زیر بنای بسیاری از مشکلات جسمی و روحی ماست. با دور کردن خود از نگرانی ها میتونیم لحظاتی شاد و سالم داشته باشیم. اما چگونه؟ هیچگاه کاری انجام ندید که به خاطر اون شب نتونیم بخوابیم. این جمله ساده به زیبایی راه مقابله با اضطراب رو به شما نشون میده. تحرک رو جدی بگیریم. با ایجاد تحرک در زندگی، نشاط و شادابی رو برای خود و اطرافیانمون به ارمغان میاریم. انجام دادن ورزش های منظم، پیاده روی، کوهنوردی، شنا و امثال اون، علاوه بر بالا بردن روحیه و کاهش تنش، جسم ما رو سالم و قوی میکنه. پایه سلامتی هر فرد روح اونه. داشتن روحیه سالم، شخصیت پایدار و ذهن قوی از اصول خوشبختی بشره. این امر با احترام به خیشتن و دیگران و تلاش برای حفظ آرامش در خانواده و جامعه میسر میشه. انسان سالم سازنده خانواده سالم و خانواده سالم محور جامعه سالم. خانواده سهم بسزایی در تأمین و حفظ بهداشت روان فرد داره. این در حالی است که تأمین نبودن بهداشت روان خانواده آسیب‌های شدیدی بر پیکره جامعه وارد می‌کنه. برای ایجاد و حفظ سلامت روان در خانواده لازم تک تک اعضای اون با مهارت‌های لازم برای زندگی آشنا بشن. سلامت روان خانواده به همه افراد کمک می‌کنه تا در مسیر رشد، تکامل و بهره‌گیری از استعدادهای خود گام بردارن. در اصل تلاش برای ارتقای بهداشت روان خانواده کمک به ارتقای بهداشت روان جامعه است. پس برای رسیدن به یک جامعه سالم باید ابتدا خانواده سالمی داشت. ارتباط میان انسان‌هایی که در زیر یک سقف با یکدیگر زندگی می‌کنند، مهمترین عامل در ایجاد احساس امنیت، تعلق، احساس داشتن پیوند عاطفی و اجتماعی به عنوان بزرگترین سرمایه برای بازگشت به خانه محسوب می‌شود. روز خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی مجله علمی پزشکی رهاورد آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. گفتیم که امروز روز سلامتیه. رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت، بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان در ارتباط با بحث سلامت و بهداشته. و حالا گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش، بشنوید.
سلامتی یه رکن اساسیه که هممون بهش نیاز داریم، به خصوص تو این روزهایی که هممون احساس میکنیم اگر سالم باشیم تو جامعه میتونیم تردد داشته باشیم و اینکه وقتی حالمون خیلی خوبه از خونه بیایم بیرون که خدایی نکرده مبتلا به این ویروس کرونا نشده باشیم. خانم، حالا شما سلامتین، سالم هستین؟
شکر خدا، الحمدلله که هنوز این ویروس نتونسته ما رو درگیر کنه. ایشالله به امید خدا که کسی هم درگیر این بیماری نشه، ولی باید دستورالعمل‌ها رو رعایت کنیم دیگه.
برامون بگین که این سلامتی چقدر اهمیت داره، حائز اهمیته.
سلامتی رکن اصلی زندگیه. اگه سلامتی نباشه، هر جای آدم، حتی یه گوشه ناخون آدم اگر کندشه، سوزش و دردش میبینین چقدر شدیده که میگه خدایا فقط خوبم کن. از خدا میخواییم که سلامتی همون یه ذره سوزش کوچیکم شفا بده و قدر سلامتیمونو و تک تک لحظه های زندگیمونو الان که کرونا اومده میبینیم، حتی نفس کشیدنمون خدا رو شکر کردن داره. این دم و بازدمی که میاد احساس میکنیم چقدر خدا به ما لطف داشته، چقدر به ما خدا مهربونی داشته که این نفس کشیدن به این راحتی رو در اختیار ما گذاشته. این همه نعمتی که به من دادی سلامتی، و من تا حالا اینقدر بهش توجه نکرده بودم. خدایا سپاس.
خیلی ممنونیم از شما. و همه میدونن که سلامتی چقدر با ارزشه و به خاطر همینه که 18 فروردین به عنوان روز سلامتی نامگذاری شده.
سازمان بهداشت جهانی 7 آوریل رو که مصادف با 18 فروردین ماه به عنوان روز جهانی سلامت اعلام کرده. خودمراقبتی به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بیماری‌ها از اهمیت بالایی برخورداره.
تصور من در واقع به عنوان پزشک هست که آگاهی‌های مردم خیلی زیاد نیست. البته خیلی تغییر کرده نسبت به گذشته.
روز 18 فروردین ما فوکوسمون روی این برنامه خواهد بود که به مردم آموزش بدیم چجوری ارتباط برقرار بکنن، چجوری فرزندانشون رو آموزش بدن، چجوری از استرابشون کنترل بکنن، چجوری خشمشون رو کنترل بکنن.
جدا از شعار امسال سازمان بهداشت جهانی، اهمیت سلامت در حوزه‌های مختلف به قدری مهمه که همواره پیشگیری و خودمراقبتی برای جلوگیری از بیمار شدن تاکید میشه.
خب بس بیماری بس سلامت فردی خودش دیگه، بهداشت فردی رو رعایت کنه یکی از اولویت هاست که باید انجام بدن.
بالفرض این سرمایه که یه هویی داره میاد، خب مسلمه باید لباس گرم بپوشن، یا میخوام مثلا مریض نشن، سرما خورده نشن، از شلغم داروهای طبیعی میخوان استفاده کنن. بینش
همه یک تا حدودی آشنایی دارن در مورد بهداشت، مثل قدیم دیگه نیست که رعایت نکنن.
مردم ما چقدر با خود مراقبتی آشنا هستن که بیمار نشن؟
به نظر من، حالا رو شناختی که از دوربری و آشنایان دارن، به نظر من خیلی کمتره.
به نظر من خیلی کم.
علت این که جان نیفتاده، ما سالیان سال راجع بیماری واگیر کار کردیم، آموزش دادیم، مردم یاد گرفتن. ببینید راجع به واکسیناسیون گفتم، این که مردم اعتقاد پیدا کردن واکسیناسیون باید انجام بشه، یعنی خود مراقبتی.
برنامه سفیران سلامت که وزارت بهداشت دنبال میکنه با هدف آگاهی بخشی و آموزش خانواده ها و دانش آموزان در حال انجامه که اگه به درستی ادامه پیدا کنه میتونه نقش مهمی در خود مراقبتی و پیشگیری از بیماری ها داشته باشه.
توجه به بهداشت و سلامت یکی از شاخص‌های پیشرفت و توسعه محسوب میشه، به طوری که در جوامعی که بیشتر به سلامتیشون اهمیت میدن، توسعه و پیشرفت هم بیشتر میشه. امیدواریم با توجه بیشتر مسئولان در آگاهی بخشی به مردم و همچنین توجه بیشتر مردم به سلامتیشون، شاهد رشد و پیشرفت جامعه در حوزه‌های مختلف باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
جدید هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
بیرون آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نمیذاره
که
خود در واقع
معاونت فناوری تجهیزی هست. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 18 فروردین 1400 نگاهی به رویدادهای علمی و پزشکی میکنیم. اما موضوعات امروز: صرفه‌جویی 1000 میلیارد دلاری ارز با تولید مواد مؤثره دارویی، اثبات بی‌تأثیری استفاده از دو ماسک توسط ابرایانه ژاپنی، فناوری سامانه‌های اطلاعات مکانی بومی شد، کشف آنتیبادی در شیر مادران مبتلا به کرونا. با وجود تأمین 97% نیاز بازار دارویی کشور از طریق محصولات ساخت ایران، باز هم واردات این اقلام سهم زیادی در خروج ارز از کشور داره. ایران در صنعت دارو رتبه 20 جهانی و 4 آسیا رو به خودش اختصاص داده و این عددها و آمارها گواه پیشرفت و توسعه این صنعت در کشورمونه. در حال حاضر بیش از 200 شرکت در ایران به تولید دارو مشغول هستند. مطابق آمار بیش از 97% داروهای مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تامین میشه، اما این میزان 70% ارزش مالی داروهای کشور رو شامل میشه و به طور متوسط ارزش هر واحد داروی وارداتی حدود 17 برابر ارزش داروی تولید داخله. سال گذشته میزان واردات داروها و مواد اولیه دارویی میزان بالایی بوده که این رقم با توجه به وجود تحریم‌ها زنگ خطری برای کشوره. بر همین اساس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از تولید دارو، مواد مؤثره، مواد حد واسط و مواد جانبی دارویی تلاش میکنه این میزان ارزبری رو به طور محسوسی کاهش بده. بنابراین با همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان 20 پروژه در حوزه تولید داروهای زیستی، 2 پروژه در زمینه توسعه پالایشگاه پلاسما، 40 پروژه در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، 20 پروژه در زمینه مواد حد واسط دارویی و 10 پروژه برای تولید مواد جانبی دارویی تعریف شده. پروژه هایی که در نهایت 1000 میلیارد دلار ارزش افزوده برای کشورمون به همراه خواهند داشت. شبیه سازی ابررایانه ژاپنی نشان داد که استفاده از دو ماسک در مقایسه با یک ماسک که به درستی نصب شده باشه در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تأثیری نداره. مرکز کنترل و پیشگیری